أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أروكته أن وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو سپاسگزار هستم که توفیق حضور در این جلسه نصیب این کمترین شد، و از همه شما عزیزانی که وقتتون رو میگیرم هم عذرخواهی میکنم و هم تشکر از این که تحمل میفرمایید. عنایت دارید که حادثه عاشورا حادثه ایست که به لحاظ وسعت و عظمت فاصله بسیاری با همه تحلیل هایی که از عاشورا شده داره. تحلیل ها رو دیدید، عرفا، متکلمین، فقها، عرض کنم سیاسیون، هر کدوم به نحوی در طول تاریخ با فرق و مذاهب مختلف رویکردها و تفکرهای مختلف عاشورا رو تحلیل کردن و همه هم سخن گفتن، خوب هم به نسبتگاهی حرف زدن، ولی واقعیت عاشورا با همه اینها فاصله بسیاری داره. این فاصله هم شما در بیان معارف اهل بیت علیهم السلام میتونید ببینید. یعنی اگر کسی یه دور روایات رو مختصر نمیخواد به دقت مطالعه کنه، فاصله بیانی که معصومین از واقعه عاشورا دارن با بیانات دیگران کاملا روشن میشه. ملاحظه فرمودید در روایات، در زیارات، یه دور کامل و زیارات آدم مرور کنه، حادثه عاشورا یا حادثه ایست که به لحاظ جغرافیا همه عوالم رو تحت پوشش قرار داده. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. در زیارت حضرت، زیارت اول در ترتیب محدث قومی در مفاتیح، ببینید تو زیارات مطلقه حضرت که خیلی زیارت فوق‌العاده است، کم هم بهش توجه میشه، اونجا هست. در سایر زیارات حضرت هم، زیاراتی که این مطلب رو توضیح داده، اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له ازلت العرش و بکت له جمیع السماوات. حالا در روایات هم میبینید آسمان ها گریستن، اهل آسمان ها، بهشتی ها، جهنمی ها، همه و همه. و نتایجی هم که برای این حادثه عظیم ذکر شده و تجلیات این حادثه در سه روز هست که همه ایام الله هن، یکی روز ظهوره، یکی رجعت و دیگری قیامت، هر سه یوم الحسین هست. علی ای حال حادثه همچین حادثه با عظمتی است. همه انبیای الهی، انبیای اولوالعزم حتی قبل از وقوع حادثه متذکر به این حادثه شدن و بر این حادثه گریستن و در سلوک فردی و اجتماعی خودشون، یعنی چه اونجایی که مثل ابراهیم خلیل میخواسته به بالاترین درجات قرب برسه و اسماعیل رو برای قربانی برده علیهم السلام، علی نبینا و آله و علیهم السلام، چه در اونجا، چه در داستان موسی کریم، چه در داستان آدم و بقیه، مکرر است. در روایت دیدید انبیای اولوالعزم مرور به کربلا داشتن قبل از حادثه و با این حادثه سلوکشون به کمال خودش رسیده. در داستان ابراهیم خلیل این روایت هست دیگه، دیدید در عیون و اخبار رضا نقل کرده، مکرر روایت رو دیدین خوندین که از ابراهیم خلیل بعد از اینکه فرزند رو برای قربانی بردن برد و خدای متعال فرمود قد صدقت الرؤیا، اون وظیفه‌ای که رو دوش شما آمده بود در عالم رؤیا بیش از این نبود، عمل شد دیگه. و فدیناه به ذبح عظیم، یک ذبح عظیمی رو فدیه قرار دادن اونجا امام رضا، و فدیناه به ذبح عظیم و اینجوری معنا کردن، فرمودن از ابراهیم خلیل بعد از اینکه خدای متعال فرمود قد صدقت الرؤیا عرضه داشت خدایا ای کاش می‌شد این فرزند رو به دست خودم قربانی کنم به ثواب اعظم مصائب برسم. خدای متعال مطلبی رو به ایشون متذکر شدن با یه مقدماتی که خودتون رو بیشتر دوست دارید یا نبی اکرم، نبی خاتم، فرمودن ایشون، اسماعیل یا فرزند ایشون سید الشهدا، سید الشهدا. بعد روزه سید الشهدا رو، مقتل رو خوندن که اعظم مصائب مربوط به نبی اکرم است و قصه سید الشهدا است که به اون کیفیت قربانی می شود، نه اینکه شما به امر من با رضایت خود فرزند بیارید فرزند و قربانی، این اعظم مصائب نیست. با اینکه کار حضرت ابراهیم، من میگم ارباب معرفت همه انگوش به دهانن که چجوری ایشون این کار انجام داده. در روایت دیدید شیطان آمد سراغ حضرت ابراهیم که چیکار میکنی، شاید اشتباه کردی، فرمود اشتباه نکردم، همون کسی که بقیه وحیا رو به من فرموده اینم از همونجاست. گواه شاید شما بکشید فرزند، قربانی کردن و فرزند کشی شما امامید، سنت بشه، یعنی انواع نقشه ها رو کشید که شیطان جلوشو بگیره. خیلی کار سنگینی بود، اما در این حال خدای متعال میفرماید اعظم ابتلاعات مربوط به شما نیست و مربوط به نبی اکرمه و اونم حادثه عاشوراست و مزدشم من گمان میکنم اون یکی یا یاتن نفس المطمئن در ترجیه الارب بکرازیتن مرزیه، اون ضیافت خاص خداست. مزدش ظهوره که در روایات آمده وقتی قصه سید الشهدا عرضه شد که به نبی اکرم جبرئیل وحی کرد و که میخوایم یه همچین فرزندی به حضرت زهرا بدیم، بگید ولی این فرزند یه چنین بلای عظیمی داره، اگه حاضرند یه همچین معاملهی با خدا میکنند بدیم فرزند. حضرت زهرا، حالا تعبیر بیادبانه من اینه، چونه زدن تا اینکه خدای متعال فرمود ما مزد این شهادت رو چند چیز قرار دادیم، یکیش این که ائمه رو از جمله به خصوص تصریح شده امام زمان رو در نسل ایشون قرار دادیم. بنابراین ظهور ثمره این بلا عظیمه و شاید حضرت ابراهیم هم یه همچین چیزی رو میخواستن. علایال و حضرت ابراهیم میگن این مال شما نیست، حضرت میبرن تو گودی قتلگاهی بعضی که اقرار کردن که این مصیبت اعظم مصائب نیست، ولو قربانی اسماعیل اتفاق بیفتد این اعظم مصائب نیست، اعظم مصائب کار نبی اکرم و سید الشهداست. حضرت بردن تو گودی قتلگاه، یه روزه خوندن خدای متعال برای از ابراهیم خلیل از ذبح سید الشهدا، ایشون قصه دار شد. در روایت امام رضا است ارواح نافدا، به حدی که اگر اسماعیل رو ذبح میکرد اونجور قصه دار نمیشد. بعد فهمودن و فدیناه به ذبح عظیم، عوض اون مصیبتی که بنا بود شما در ذبح اسماعیل بکشید حالا در قربانی سید الشهدا براتون حاصل شده، به این اعظم مصائبه. یعنی ابراهیم خلیل در اوج سلوک خودش با خدای متعال قبل از عاشورا با مرور به عاشورا به اون نقطه قرب میرسه، نه با ذبح اسماعیل. ذبح اسماعیل مقدمه است. بنابراین یه همچین حادثه است دیگه. از آثارش باز من عرض بکنم زیارت سید الشهدا است که مبدأ تحولات عظیم در قلوب و تحولات اجتماعی بزرگ میشه که نمونش تو اربعین هست و بالاخره منتهی به ظهور هم میشه دیگه. این همه ثواب زیاراتی که هست میخواد عظمت حادثه رو بگه دیگه، اینقدر حادثه عظیمه. این روایت من مکرر خوندم ولی چون گویاست عرض میکنم، همتون دیدید در کامل زیارات هست. مصادر دیگه هم داره که میگه با صفوان جمال، میگه با امام صادق در حیره بودیم، به حضرت حضرت فرمودن بریم زیارت سید الشهدا، نزدیک به کربلا، پشت کوفه بوده دیگه. عرض کردم آقا مگه امام معصوم هم زیارت میرن؟ شما همه ملائکه روح در خدمت شما هستن، شب قدر جبرئیل میاد، میکائیل میاد، روح میاد، تنزل الملائکه بر روح، مگر شما هم به زیارت امام میرید؟ یه مطلبی اونجا داره که حالا خیلی هم سنگینه. حضرت فرمودن هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند به کربلا. هبوط و نزول خدا چیست؟ حتما نزول جسمانی نیست، عنایات خدا، رحمت خدا، الطاف خاص خدا به برکت سید الشهدا نازل میشه. یه سفره‌ای به برکت حضرت تو کربلا هر شب جمعه پهن میشه. بعد فرمود 124,000 پیغمبر و اوصیایشون میان، ما هم میایم. یعنی میدونید چه؟ یعنی انبیایی که عالم دنیا رو پشت سر گذاشتن، برزخ و رسیدن به اون مقامات، شب جمعه میبینن هر خبری از تو کربلاست، از سماوات سرازیر میشن. بعد صفوان یه سوال از امام صادق کرده، شاید اینجوریست که تزور و للقاء الرب، پس شما هر شب جمعه میرید کربلا، سید الشهدا رو زیارت میکنید، تو این زیارت یه ملاقاتی با خدا برای شما حاصل میشه. چون عرض کردم فهمود هبوط میکند خدا، عرض کردم هبوط، هبوط جسمانی نیست، ولی بستریست برای ملاقات. تزور و للقاء الرب، حضرت فرمودن بله همینطوره، شما برید زیارت امام حسین. ولی قصه اینه ما، بس ببینید همچین حادثه ایست کربلا که همه سماوات و عوالم درگیرند و بکای بر حضرت، ثواب بکا رو دیدید، آثار بکا رو دیدید، زیارت رو دیدید. بعد یوم الظهور که حضرت تشریف میارند، شعارشون یا لسارات الحسین، اول امامی که رجعت میکند و برنامه خود رو به کمال میرسونه سید الشهداست. در روایات دیدید فرمود که در هیچ موضوعی نامه سر به مهر برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیومده. این در این روایت در کافی است، در کامل زیارات است، الا در موضوع امامت. در موضوع امامت نامه های سر به مهر آمد، حضرت باز نکردن، دادن امیرالمومنین علیه السلام نامه خودشونو باز کردن، باز تحویل امام مجتبی. هر امامی نامه خودشو باز کرده و عمل کرده به اون نامه. دستور امام نامه سر به مهر بوده. بعد اونجا داره سیدالشهدا دستورشون دو قسمت داشت، یه قسمت رو عمل کردن، یه قسمت رو در رجعت برمیگردن عمل میکنن. خداسه حادثه عاشورا همچین حادثه ایست که مبدع غلبه، یعنی مهمترین درگیری که بین جبهه حق و باطل ظهور پیدا کرده تو این عالم، که مبدع تحول در حیات انسانی و مبدع غلبه و ظهور ولایت حق میشه، عاشوراست. عاشوراست که منتهی به ظهور میشه، عاشوراست که منتهی به ارتقاء وجدان بشر میشه. حضرت دنبال حکومت مستعجل سال 61 نبود. امام میدونست که بعد شهادت امام حسین هم مردم رو به امام سجاد نمیارن، تا چه رسد در سال 61. بعد دیدید دیگه، داستانها همه شنیدید. بنابراین حضرت دنبال دولت مستعجل نبود، دنبال این بود که یک تحول عمیقی در جامعه بشری اتفاق بیفته، یک جنگ مکارم اخلاقی رو بر علیه دستگاه ابلیس و شیاطین انس ایجاد کردن، که این بزرگترین درگیری انبیا با جبهه باطله، بزرگترین درگیری نبی اکرم با فراعنه تاریخ، و این درگیری منتهی به ارتقاء وجدان بشر، ظهور کرامت‌های اخلاقی، تا مسئله ظهور میشه، بعدم رجعت و قیامت. خب این حادثه عظیم باید مبدأ دو تا تحول عظیم در جامعه بشری، به ویژه در جامعه مؤمنین و محبین سیدالشهدا علیه السلام بشه. و عرض کردم میتونه منتهی به یک تحول در حیات انسانی بشه، همه موحدین حول امام حسین جمع بشن و میشن. حادثه ظهور اگر حادثه ایست که همه موحدین آرام آرام دولش جمع میشن، مسیحی ها میان، اهل کتاب میان، بر بستر عاشوراست. یه همچین ظرفیتی داره میشه دو تا تحول حولش اتفاق بیفته. یکی تحول در بصیرت و فهم جبهه حق و باطل، درک صحیح از جبهه حق و باطل. شناخت این جبهه کار بسیار دشواری است. وقتی شما تو این جبهه، تو جبهه باطل، آدمهای بنام رو میبینید، متفکرینی و شمشیر زده هایی، ریاضت کشیده هایی،
و بادی خود ابلیس 6000 سال عبادت داشته که لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. وقتی کسایی میبینید که سجده های طولانی، عبادت های طولانی، بکا و خشوع ظاهری دارن، کسایی که میبینید صحابه بودن، تو میدان های جنگ بودن، چنین و چنان بودن، واقعا تشخیص جبهه حق و باطل و فهمیدن این که حق کجاست باطل کجاست، اونم جبهه حق و باطل رو در صفحه تاریخیشون بشناسید، اون امت تاریخی حق و باطل، این دوتا امت رو بشناسید، کار سخت نیست. عاشورا یکی از برکاتش اینه که همه تاریخ بشر رو تبدیل کرده به دوتا امت، امت حق و باطل، عاشورا یا جبهه مقابلش. و اگر کسی با عاشورا همراه شد و توجه به وسعت و عظمت عاشورا پیدا کرد، اگر پیدا نکرد هیچ، اگر وسعت عاشورا رو فهمید، اولین اثری که میذاره ایجاد این بصیرت و شناخت جبهه تاریخی دشمنه. همتون زیارت عاشورا رو حفظید. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. اگر کسی عاشورا رو تو این وسعت دید و عظمت حادثه و عظمت مصیبتی که جبهه ابلیس ایجاد کرده و اولیاء طاغوت و فرائنه و جبهه استکبار و دشمنان نبی اکرم و انبیا ایجاد کردن صلوات الله علیه اجمعین صلی الله علیه و آله و سلم، اگر کسی این رو دید، اول خاصیتش اینه که به یک بصیرت میرسه، به دو تا جبهه تاریخی رو میشناسه، میشود فلعن الله امته، درسته؟ یعنی اول یه بصیرت ایجاد میکنه که اونی که با نبی اکرم درگیره یه آدم نیست، نه ابن زیاد، نه شمر، نه یزید، یه جبهه تاریخی است، اینا سرخطای این جبهه هستن. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله امتن ازالتکم امراده بکم تا ولعن الله امتن قتلتکم لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. پس میفهمه که در عاشورا، ببینید عاشورا و یه موقع آدم یه جنگ قومی میبینه، یه جنگ سال 61 و تمام شده میبینه، که خیلی از روشن فکران میخوان همینو بگن، بگن عاشورا یه جنگی بود تمام شد دیگه، دنبالش یه درگیری تاریخی ایجاد نکنید، صف بندی و قتال. ولی اگه کسی عاشورا رو درست فهمید، اول به بصیرت میرسه، این اول خاصیت، جبهه تاریخی باطل رو میشناسه. واقعا از عاشورا این اتفاق میفته، شما عاشورا رو بردارید اصلا حق و باطل آمیخته میشه. اونجاست که حضرت با مقاومت خودش جبهه باطل رو مجبور کرده که اون روی سکه خودشو نشون بده، والله میشه جبهه باطل. الان ببین مستکبرین بندم از حقوق بشر و آزادی، هر چی ما بگیم خوشگلترش اونا میگن، درسته؟ و هر چی در فضیلت امیرالمومنین نقل شده، اونا برای بزرگان خودشون جعل کردن. در تاریخ ببینید چجوری میشه این جبهه رو شناخت. وقتی نبی اکرم سید و شهدا رو میفرستن تو میدان و اون جبهه مقابلی که از جریان سقیفه شروع شده بعد منتهی شده به بنی امیه، خون سید و شهدا رو اینجوری میریزه، معلوم میشه که حق کجاست باطل کجاست. آدم میگه فلعن الله امتن اسست، درسته؟ میفهمه اینا آخر خطن، اول خط یه جد آخر خط هم نیستن، این تا قیامت ادامه داره. پس این بصیرت تاریخی در پرتو عاشورا حاصل میشه، بعدم موضع گیریه، موضع گیری از لن فلعن الله، براءت، برئت الى الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، صف و قتال، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه، تا خونخواهی ان یرزقنی طلب سالک، تا بقیه مقاماتی که تو زیارت عاشورا آمده. پس عاشورا یک حادثه تمام شده یا یک حادثه معمولی یا یک حادثه با ظرفیت محدود نیست، حادثه ایست که عوالم رو تحت تأثیر قرار داده. حضرت با عبادتی که در عاشورا کردن، با شهادتشون در عاشورا، با اهل بیت و اصحابی که تربیت کردن، مسیر حرکت تاریخ رو درست کردن، اصلاح کردن، درسته؟ انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امته جدی. این اصلاح چیه؟ یعنی همه که میگن ما مصلحیم، به منافقین هم قرآن میگه اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الان به استکبار جهانی بگیم میگه ما اصلاحات جهانی داریم میکنیم. این که آدم بفهمه اصلاح چیز افساد چیز، اصلاحی که از اصلاح این است اگر جامعه بشری انسان بر مدار توحید چرخید، بر مدار ولایت حق چرخید میشه صلاح. اگر از مدار توحید خارج شد، از مدار ولایت حق میشه فاسد دیگه. آیه قرآن رو ببینید، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه خدا زمین رو اصلاح کرد فاسد نکنیدش. این خطاب به کیه؟ به سران کفره. روایات رو ببینید، بمود خطاب به اومد ناره، خودتون میشناسید، من اسم نمیبرم، که بعد از اینکه خدا زمین رو با نبی اکرم و امیرالمومنین اصلاح کرد، چون شما فساد به فساد نکشونید. لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اون فسادی که رخنه کرده چیه؟ اینه که جامعه از مدار امیرالمومنین خارج شده، این میشه فساد. از مدار توحید و نبوت و ولایت جامعه خارج شده دیگه. و الا به اصطلاح مسجدها که بوده، نماز که میخوندن، شعار که میدادن، تلاوت قرآن ظاهری که میکردن، وقتی جامعه رو شما از مدار ولایت که طریق اتصال به توحید برمیگردونید، راه ارتباط با خدا قطع میشه. هزار فرقه پیدا میشه، همه مدعی کشف و شهود و وصول و مقام فنا و اینا هستن. اینا که شیطان هم از این شعارها خیلی داره، عنایت میکنید، هم راه سلوک توحیدی و باطنی بسته میشه، چون صراط رو شما منصد کردید، لعبادن لهم صراط کل مستقیم، راه مستقیم که ولایت حق است بستید. هم شریعت بیمعنا میشه، چون نماز بدون باطن ولایت که نماز نیست، اینو دو رکعتش شیطان خونده 4000 سال. نماز فرمود بعد از ایمان، هیچی مهمتر از نماز، ولی بعد از ایمان اگه شما مسیر ایمان رو سد کردید دیگه نماز خاصیت نداره، زکات و صوم حج خاصیت نداره. پس ببینید عاشورا وسعتی که داره اینه، یه حادثه است، یه عبادتی است، یه فداکاری است، یه عهدی است با خدای متعال، عهد شفاعت، میثاق دستگیری و هدایت، میثاق فداکاریه برای راهنمای بشره. لذا میدونید وقتی حضرت از مدینه آمد، سران جن آمدن، ملائکه آمدن، اینو مطلب رو نقل کردن دیگه، سمتاوس در لحوفشون دارن، سایر مجامع روایی، که آقا شما برید، ما میریم کار تمام میکنیم. حضرت فرمود عجب، اگه بنا به این باشه، من خودم از همه شما تواناترم، ما یه عهدی با خدا داریم، من پناهگاهم، معقلم، اگه این شهادت نباشه همه راه ها گم میشه. حتی دیدید غروب عاشورا جبرئیل آمد که خدا میفرماد چی ازت کم نمیذاری، همه چی هم بهت برمیگردم. عرضه داشتن من عهد با خدا بستم، عنایت میفرمایید. پس ببینید عاشورا یه حادثه ایست، بلاء عظیمی است که ولی خدا تحمل کردن برای هدایت کل عالم، برای شفاعت، برای ایجاد بصیرت، علاوه بر بصیرت ایجاد انگیزه و طبیعتاً صف و قتال و درگیری و منازعه. عاشورا همچین چیزیست. عاشورا بستر تجهیز جبهه تاریخی امام زمانه، و خوبم میبینید وقتی میخواد یه جمعیتی با هم بیستن و صف بندی بکنن، بالاخره یه انگیزه میخوان، حالا یه انگیزشون آب یا نژاد یا ثروت یا قدرت، مثل جنگ اول دوم جهانی سر منابع مادی بوده دیگه، سر چیز دیگه که نبوده که. هر جنگی برای اینکه آدم رو بیان وایستن، یه باید یه آگاهی هایی بدن، یه انگیزشی هم ایجاد بکنن. اگر بناس جنگ بر محور توحید و برای اقامه توحید و ولایت حق باشه، جنگی باشه که امام زمان پرچم دارش میشن، نه جنگی که شیاطین و لنین و مارکس و نمیدونم آتش افروزا تو عالم به پا میکنن. اگر میخواد جنگی باشه که میلیاردها آدم باید حاضر باشن تو این راه خون خودشونو بدن، بکشن، کشته بشن، این جنگ نیاز به یه بصیرت و انگیزش داره. عاشورا نقطه کانونی ایجاد این بصیرت و جوشش تاریخی است، و حیات نقطه یکی از مراکز کانونی اتصال جامعه مؤمنین به عاشورا هستن، یعنی حلقه اتصالن. از بستر توجه به مصیبت هم همه اینا میگذره. لقد عزمت الرضیه، اگر کسی توجه به مصیبت سید و شهدا پیدا نکنه، اهل بکا نشه، اهل گریه نشه، اهل عزاداری نشه، به نتایج عاشورا نمیشه، نمیرسه. عاشورا باید از بستر عزاداری، از بستر توجه به مصیبت تبدیل بشه به یک نقطه کانونی برای ایجاد بصیرت و موضع گیری و صف بندی. و هیچ روزی به اندازه امروز ما محتاج به این نیستیم. ببینید اگر کسی بخواد بکا رو برداره، عزاداری رو برداره، که فعل اصلی حیاته، فعل اصلی حیات همین عزاداریه، از این طریق این بصیرت اجتماعی ایجاد میشه. اینکه اهل بیت فرمودن بشینید گریه کنید، هر قطرش اینقدر اثر داره، ثواب داره، آثار داره، این بالا همینه که اتصال به عاشورا و بهره‌مندی از عاشورا در مقیاس بصیرت تاریخی که ایجاد میکنه و اون انگیزشی که در جبهه حق ایجاد میکنه که لشکر امام زمان رو تجهیز میکنه، این از همین بستر بکا شروع میشه، از بستر مصیبت شروع میشه. بنابراین توجه به مصیبت، تعمیق مصیبت، توجه دادن به عظمت عاشورا و ایجاد یک احساس عمیق در نسل مؤمنین و انتقال این از نسلی به نسلی، این گوهر اصلی است که حیات مسئولش هستند. از این نباید غافل شد، هیچ چیز نباید این رو کمرنگ بکنه. یعنی اگه یه موقعی در یه هیئتی بکا بر سید الشهدا، توجه به عظمت مصیبت، عمق مصیبت، وسعت مظلومیت سید الشهدا کمرنگ شد، بدونید این هیئت کار اصلی خودش رو داره از دست میده. اما باید این بصیر، این عمق مصیبت و تعمیق مصیبت با یه هنر صحیح، ابزار صحیح، متقن اتفاق بیفته. این یکی که هیئات باید نظارت بکنند. ما برای ایجاد عمق مصیبت نمیتونیم از ابزار غلط و روش‌های غلط استفاده کنیم. ابزار و روش‌های غلط منتهی به ایجاد یک احساس صحیح، بصیرت صحیح نمیشه. باید ابزارمون، هنرمون، هنر ثوابی باشه. این یه کاره که باید مراقبه کنید. خیلی هم گفتن شنیدید، ولی هرچی هم بگید کمه. اگر تو این زمینه انحراف پیدا شد، یعنی فرض بکنید ما از روش‌های غلط استفاده کردیم، بدانید نتیجه غلطی خواهیم گرفت. تصحیح نتیجه، اصلاح نتیجه. تو این زمینه هم ببینید برخوردتون همیشه برخورد سلبی نباشه. ممکنه یه اقوامی باشن، یا آدمایی باشن فتنه‌گر باشن. بدنه عزادار امام حسین که فتنه‌گر نیستن که. روز عاشورا همه اون کسایی که برای امام حسین میان بیرون سینه زنی میکنن، اینا از ما هستن. ممکنه یه اندک انگوش شمار آدمایی باشن بخوان فتنه کنن، انحراف. خب باید با اونا مقابله کرد. با این بدنه هیچ درگیری نیست، اینا از ما هستن، با ما هستن. اگر ما نتونیم محبین امام حسین رو دور هم جمع کنیم، اونایی که برای امام حسین عزاداری میکنن به هر بهانه ای از هم جدا بشن، پس با کی میخواد شما ائتلاف بکنید؟ نمیگم یا شیطان دنبال این نیست که همین رو تخریب بکنه. پس به نکته این است، مناسک عزاداری، اصلی ترین کار عزاداری است و تعمیق بخشیدن، تصحیحش، گسترشش با روش های هنرمندانه، با روش های ثواب و جلوگیری از انحراف در این زمینه، بدون اتهام زدن، بدون ایجاد صف‌بندی ها، اینا کارهایی نیست که خدا بپسنده تو دستگاه امام حسین. و اما نتیجهش باید تو این بصیرت اجتماعی و تاریخی ظاهر بشه دیگه. نتیجهش باید تبدیل بشه به مطالبات اجتماعی. نمیشه حیات نقطه مطالبات اجتماعی از حاکمیت نباشن. من نمیگم کارکرد حزبی پیدا بکنن، ولی بالاخره فرض کنید رهبری نظام یه نظریاتی دارن، اگر تبدیل نشه به مطالبات اجتماعی اینا زمین میمونه، دیگران کار خودشونو میکنن. این باید تبدیل بشه به مطالبات اجتماعی، به خصوص نظریاتی که نسبت به اصل حرکت کلی جامعه مؤمنین، نظام اسلامی در درگیری با استکبار دارن. این باید تو همین حیات تبدیل بشه، یعنی انگیزه عاشورایی باید تبدیل بشه به مطالبه. چطور بلا تشبیه احزاب میان مطالبات مردم رو آهنگ حزبی بهش میدن، با ادبیات حزبی تبدیلش میکنن به مطالبه حزبی از حاکمیت و حاکمیت رو مجبور میکنن؟ حتما هیئات باید مطالبات عاشورایی رو باید تبدیل کنن، زباندارش کنن، منتقل کنن به حاکمیت مطالبه کنن، نگذارن در یه جامعه رخوت، سستی، سازش با دشمن، کوتاه آمدن بر سر دنیا پیدا بشه. این منافات با تاکتیکا نداره، با تقیه نداره. یه جایی باید تقیه کنیم، یه جایی باید دشمن رو فریب بدیم، اینا سر جا خودش محفوظ. ولی اینکه روحیه عاشورایی از بین بره، این معنی نداره. باید محرم تبدیل بشود به یک انگیزش بر علیه جبهه باطل، به یک بصیرت بر علیه جبهه باطل. اینم عرض بکنم، معنای این حرفی نیست که ما خب دیگه از آن یکی دو دقیقه مونده من تمام کنم عرضم و هیچی مقدمه بر نماز نیست. این معناش همین نیست که ما بیایم حرفها رو اوریان و پوسکنده تو حیات بگیم. فرض میگم مثلا اگه آقا میفهمن اقتصاد مقاومتی، ما بیایم بحث اقتصاد مقاومت، نه اینجاش تو هیئت نیست. بله هیئت میتواند نشست های تخصصی بگذاره، تو اون نشست های تخصصی با ادبیات تخصصی بحث بشه، ولی حتما باید این تبدیل بشه به یه مفاهیمی که مفاهیم هیئتی هن، مفاهیم زندگی هن. اون مفاهیم زندگی باید توی هیئت بحث بشه دیگه. فرض کنید اقتصاد مقاومتی بسترش اخلاق، اگر بنا شد انگیزش به طرف مصرف و دنیاگرایی باشه، تحریک انگیزه ها، حرص به دنیا، حسد به دنیا، این با اقتصاد مقاومتی نمیسازه. میدونید بنزین توسعه غربی، سوخت ماشین توسعه، حرص به دنیا هست. ما میتونیم اینو تو هیئت بحث بکنیم، ولی نمیشه تو هیئت بحث از اقتصاد مقاومتی بکنیم. اون باید بره تو نشستای تخصصی. من اینو به ما نمونه عرض کردم. حتما باید مطالباتی که رهبری نظام دارند، به خصوص در مواقف کلان و استراتژیکی که در مواجهه با استکبار و حق و باطل میگیرند، اینا باید تبدیل بشه به گفتمان هیئتی و بعد تبدیل بشه به مطالباتی که این مطالبات از حاکمیت بشه، حاکمیت ملزم بشه به اینکه اون مطالبات رو اعمال بکنه. حالا دیگه بقیه مسائلم، بنابراین مواظب باشیم. یکی از آفتهای بزرگی که الان داره پیش میاد سکولار شدن حیاته. یه آفت دیگه اینه که حیات درگیر یک منازعات بی خودی بین خودشون بکنن. به هیچ وجه این منازعات به ثواب نیست. ما باید برنامه‌ریزی برای پیشبرد کار، طرح مثبت همیشه داشته باشیم. با طرح مثبت کار رو جلو ببریم، نه با درگیری. هیچ وقت شما نباید معروف بشید، شناخته بشید به عنوان هیئت انقلابی بر علیه مثلا اینا با فلان عزاد. نه، شما هیچ وقت نباید با عزاداری سید الشهدا مخالف شناخته بشید. شما باید راهبری کنید، تعمیق عزاداری، گسترش عزاداری، سنت ها رو به شکل قابل قبول با هنر جدید ارائه کنید که همیشه پیشرو باشید، نه درگیر. اینا راهبری باید بکنیم نسل جوان رو در انس با عاشورا و انتقال تفکر عاشورایی به نسل جدید. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما عزیزان رو گرفتم. ان شاء الله خدای متعال لحظه به لحظه بر توفیقتون، بر عزت شما، بر ثبات کارتون، بر رضایت امام حسین ارواحهم فدا، عنایت امام زمان به کارتون بیفزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.